رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام جمعه 24 ایون است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح شنبه 25 ایون تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاهی کوتاه به سرخط اخبار مهم روز. بیش از نصف ساکنان بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا آواز دادند. در دوشنبه نوربرداری گروه جبهه نصره به 14 سال زندان محکوم شد. یک دادرس دادگاه ناحیه رودکی برای گرفتن پاره به مبلغ 111 هزار دلار دستگیر شده است. در قزاقستان باز دو مورد گرفتاری با 30 زخم تشخیص شد. مشروع خبرها. اسکندر سعیدزاده دادرس دادگاه ناحیه رودکی با اتهام گرفتن پاره به مبلغ 111 هزار دلار دستگیر شده است. آژانس ضد فساد روز 24 ایون خبر داد که اسکندر سعیدزاده روز 17 ایون دستگیر شده. علیه او بر اساس ماده 319 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی پاره‌گیری با استفاده از مقام دولتی پرونده باز شده است. گفته می شود که این دادرس از دو متهم برای ایواز کردن اتهام ضد آنها طلب پاره کرده است. کمیسیون انتخابات سلطنت بریتانیا رسما اعلام کرد که انتخاب کنندگان این کشور برای خروج از اتحادیه اروپا آواز دادند. نتایج اعلام شده رای پرسی 23 ایون نشان می‌دهد که 52% به طرفداری از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آواز دادند و 48% ضد. رهبر حزب استقلال بریتانیا نایجل فرج این نتیجه ها را صبح استقلال این کشور نامید. سروزیر بریتانیا دیوید کامرون گفت
مردم بریتانیا به طرفداری بیرون شدن از اتحادیه اروپا رای دادند و باید به خواسته آنها احترام گذاشته شود.
تفصیلات این خبر در ادامه برنامه. برنی ساندرز داوطلب نامزدی به پرزیدنتی آمریکا از حزب دموکرات اعلام کرد که او با طرفداری از هیلاری کلینتون آواز می‌دهد. کلینتون در ابتدای ماه ایون حق نامزدی از حزب دموکرات را به دست آورد. ساندرز روز 24 ایون گفت او برای شکست دادن نامزدی احتمالی حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ تمام کاری را که از دستش می‌آید انجام خواهد داد، چون که به عقیده ساندرز اگر ترامپ پرزیدنت انتخاب شود از چند جهت فلاکت بار است. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 24 ایون در روز دوم نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در تاشکند گفت هند و پاکستان در سال 2017 می توانند به عضویت سازمان شانگهای بپیوندند. پوتین گفت دهلی نو و اسلام آباد برای رسیدن به مقام کشور عضو باید جوابگوی تمام طلبات باشند.
امیدوارم که شریکان ما می توانند راهی باقی مانده را حد الامکان زودتر تا ملاقات نوبتی ما در قزاقستان طی خواهند کرد.
تفصیلات این خبر نیست در ادامه برنامه. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه ساکن 22 ساله پایتخت عبدالله یوسفوف را با جرم زرخریدی به 14 سال زندان محکوم کرد. گفته می شود این دانشجوی سال 3 رشته روابط بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان ماه ایون سال 2015 به سوریه رفته، در شهر حلب همچون نواربرداری گروه ممنوعی جبهه نصره فعالیت کرده است. عبدالله یوسفوف ماه فوریه سال 2016 در فرودگاه دوشنبه هنگام بازگشت دستگیر شد. با گفته مقامات تا امروز شرکت تا 1300 شهروند تاجیک و هلاکت تا 300 نفری آنها در جنگ های سوریه و عراق مشخص شده است. در همین حال مقامات قرقیزستان یک مرد 21 ساله را با اتهام پیوستن به سازمان تندروی دولت اسلامی در سوریه و با قصد انجام حمله های تروریستی برگشتن به این کشور آسیای مرکزی دستگیر کردند. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان روز 24 ایون گفت این جوان روز 10 ایون هنگام ورود به قرقیزستان دستگیر شد. هفته پیش این نهاد خبر داد که روز 10 ایون سه مرد دیگری نیز از سوریه برگشته را در ولایت جنوبی بودکان دستگیر کردن. مقامات قزاقستان دومین مورد شیوع بیماری 13 در شرق این کشور را تصدیق کردند. وزیر تندرستی تمارا دویسین و روز 24 ایون گفت وجود این مریضی در بدن دو ساکن روستای کلباتاف در ولایت قزاقستان شرقی تشخیص شده است. مقامات قزاق روز 23 ایون گفته بودند که دو ساکن روستای در ولایت قرقنده از 13 فوتیده 6 تن دیگر با این بیماری قتل به بیمارستان انتقال داده شده اند. و روزی 24 ایون بر اثر ترکش بمب در شهر شوبزاده کویتا در جنوب غرب پاکستان دست کم 3 نفر کشته و 32 تن زخمی شدند. سخنگوی پلیس شهزاده فرهاد گفت بمب در موتورسیکل جابجا شده بود که در ایستگاه ماشین های یک فروشگاه در راه فرودگاه شهر ترکید. افسر پلیس چاودری منظور گفت این ترکش یکان هدف مشخص نداشت، بلکه قصد عاملانش ظاهرا پهن کردن فضای وحیمه و ترور بود. کسی مسئولیت ترکش اخیر را به دوش نگرفته است، ولی کویتا که با گذرگاه سپین بولدک ولایت قندهار نزدیک است، مدت طولانی از پایگاه های جنبش طالبان افغانستان به شمار می آید.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری جمعه 24 میون از بخش تاجیکی رادیوی آزادی، این برنامه صبح شنبه 25 میون تکراراً پخش می شود. حالا یک نگاه به سرخطی مطلب های نشر دوم این مجله. رأی مقابل 52% مردم بریتانیا با اتحادیه اروپا، با وجود پایفشاری روسیه ایران را به سازمان شانگهای راه ندادند. محمد سعید سعیدوف، شهروند تاجیک که در آلمان دستگیر شد، کیست؟ مقامات میگویند شماره جنگجویان تاجیک در صف دولت اسلامی کم شده است. و طرح ویژه برنامه غذای سازمان ملل برای مهاجرانی که از روسیه برمیگردند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. نتیجه های اعلان شده رای پرسی روز 23 ایون نشان میدهند که بیش از نصف مردم بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا آواز داده اند. رهبر حزب استقلال بریتانیا نجیل فرج که با پشتیبانی از خروج معرکه پیش می برد، حمایت 52% از ترک اتحادیه اروپا را صبح استقلال بریتانیا نامید. در پی رای پرسی بازارهای بورس و قرب فونت بریتانیا و یورو، واحد پول 17 کشوری عضو اتحادیه اروپا، به شدت پایین رفتند. نتیجه های رای پرسی 23 ایون و تاثیر آن به آینده بریتانیا و هم به آینده اتحادیه اروپا موضوع گزارش است که خبرنگار آزادی کیومرسی عطا تهیه کرده است.
کمیسیون مرکزی انتخابات بریتانیا اعلان کرد که مردم این کشور به طرفداری خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند. در رای پرسی روز 23 ایون 52% مردم قابل رای خواستند که کشورشان از اتحادیه اروپا جدا شود و 48% گفتند که بریتانیا باید در هیئت اتحادیه بماند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا گفت اتحادیه اروپا عزم دارد که وحدت 27 کشوری باقی مانده را نگه دارد و از فرارهای آینده جلوگیری کند. نیگل فرج رئیس حزب استقلال بریتانیا که برای خروج کشورش از اتحادیه اروپا ترغیبات می‌برد گفت سپیده دم استقلال شاهیگری بریتانیا فرا رسید. او افزود
روز 23 ایون باید عید ملی اعلان شود و ما باید آن را روز استقلال بنامیم.
نیگل فرج از دیوید کمیرون نخست وزیر بریتانیا خواست که از مقامش استعفا دهد، کاری که دیوید کمیرون گفت بعد از 3 ماه خواهد کرد. او که طرفدار ماندن در هیئت اتحادیه اروپا بود گفت قصد دارد ماه اکتبر سال جاری از مقامش استعفا بدهد و مذاکرات برای ترک اتحادیه اروپا باید زیر نظر نخست وزیر نو صورت گیرد. دیوید کمیرون بعد اعلان نتیجه های رسمی انتخابات گفت
مردم بریتانیا به طرفداری بیرون شدن از اتحادیه اروپا رای دادند و باید به خواسته آنها احترام گذاشته شود.
فیلیپ همان وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید که اکنون کشورش به تداوم و ثبات نیاز دارد. به گفته او رای پرسی دیگر باره مسئله ماندن شاتلندیا در هیئت بریتانیایی کبیر را باز میکند. مردم شاتلندیا و ایرلندیا شمالی اکثریت به طرفداری ماندن بریتانیا در هیئت اتحادیه اروپا رای دادند. رای پرسی در بریتانیا این نگرانی را هم برانگیخت که کشورهای دیگر اتحادیه عینی کار را میکنند. ژان مارک ایرو وزیر امور خارجه فرانسه گفت اروپا با وجود تصمیم بریتانیا به کارهایش ادامه می‌دهد، ولی افزود که باید برای دوباره به دست آوردن اعتماد مردم زود عمل کرد. برای بیرون شدن از هیئت اتحادیه 2 سال لازم می‌شود، ولی خبر رای پرسی بازارهای مالی جهان را از حالا تکان داد. ارزش فونت استرلینگ بریتانیا در برابر دلار به شدت پایان آمد و 1.35 دلار را تشکیل داد. روز پیش 1 فونت به 1.50 دلار برابر بود. قیمت اوراق گرانبها در بازارهای مالی آسیا نیز پایین آمد و تارو آسا وزیر مالی ژاپن گفت که از خطرهای خروج بریتانیا برای اقتصاد جهانی و بازارهای مالی فوق‌العاده نگران است. کیو مارسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
برنامه را با گزارش در باره نتیجه های نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در تاشکند ادامه می دهیم. سازمان همکاری های شانگهای که تحت نفوذ چین قرار دارد در نشست سرانش در تاشکند با وجود درخواست روسیه ایران را به عضویتش نپذیرفت. این سازمان امنیتی برای هم مسکو و هم پکین همچون وسیله گسترش نفوذشان در آسیای مرکزی و آسیای جنوبی خدمت میکند، ولی به فرق از روسیه چین در مورد به این سازمان دادن موقعی شدیداً ضد غرب استحاله میکند. ایران دیر باز برای عضویت در سازمان شانگهای تلاش دارد و روسیه گفت که از بس که تحریمات غرب علیه ایران سبکتر شده اند، تهران هم میتواند و این سازمان شود. بختیار حکیموف نماینده رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در سازمان شانگهای گفت موقع روسیه در مورد پشتیبانیش از شروع بدون تأخیر روند پذیرفتن عضویت ایران روشن است. حکیموف گفت اصولا کسی به این پیشنهاد مخالفت ندارد، ولی برخی نکات فنی که حلشان زمان می‌خواهد سبب خودداری اعضای سازمان شانگهای از پذیرفتن عضویت ایران شده است. دیپلمات های چین که در نشست تاشکند حضور دارند موضوع را شرح ندادند، بلکه وزیر خارجه چین وانگ یی گفت پکین میخواهد پیش از رسیدگی به اقدام های دیگر به مسئله پذیرفتن عضویت هند و پاکستان که در دستور کار قرار دارد تمرکز کند. نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای در تاشکند روز 23 ایون آغاز یافت و 24 ایون دوام کرد. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در نشست روز 24 ایون نیز دیگر باره به مسئله عضویت ایران برگشت و گفت کدام مانعی برای پذیرفتن تهران وجود ندارد. پوتین گفت ایران به حیث ناظر دیر باز و خیلی فعالانه در کار این سازمان شرکت دارد. از سال 2005 به عقیده من بعد حل و فصل شدن مشکل هسته‌ای ایران و لغو تحریمات سازمان ملل یگان مانع برای بررسی مثبت درخواست ایران باقی نمانده است. پایان اقتباس. پوتین همزمان امکان پیوستن هند و پاکستان به عضویت سازمان شانگهای در سال 2017 را رد کرد و گفت دهلی نو و اسلام آباد برای رسیدن به مقام کشور عضو باید جوابگوی تمام طلبات باشند. او اظهار امید کرد که این دو کشور تمام شرط های عضویت را تا نشست آینده سران کشورهای عضو سازمان شانگهای که ماه ایونی سال 2017 در قزاقستان دایر می شود اجرا خواهند کرد.
Рассчитываем, что партнёры смогут пройти оставшийся путь максимально быстро.
Умедворан, ки шарикони мо метавонанд роҳи боқимонда ро ҳадалимкон зудтар то мулоқоти навбатии мо дар Қазоқистон тай хоҳанд кард. Ҳамзамон бояд аз ҳоло ба шомил кардани Ҳинду Покистон ба ниҳодҳои кори созмони ҳамкориҳои Шанхай, аз ҷумла ба шӯрои сарвазирон ва нишастҳои мунтазами вазирони корҳои хориҷии ин созмон машғул шавем.
И регулярные заседания министров иностранных дел.
پیشنهاد پوتین در مورد و تاخیر انداختن بررسی عضویت هند و پاکستان در حالی است که چین برعکس از عضویت این دو کشور آسیای جنوبی پشتیبانی میکرد و قرار بود در نشست روز 24 ایون هند و پاکستان رسما به عضویت سازمان همکاری های شانگهای قبول شوند. ایران هنوز سال 2008 برای عضویت در سازمان شانگهای درخواست رسمی داده است، ولی تاکنون این درخواست به دلیل تحت تحریمات بین المللی قرار داشتن جمهوری اسلامی بررسی نمی‌شد. بختیار حکیموف نماینده پوتین در سازمان شانگهای با اشاره به اینکه قرارها درباره به این سازمان پذیرفتن اعضای جدید تنها با اتفاق آرا قبول می‌شوند گفت: ما این دفعه نتوانستیم با همکاران خود به توافق برسیم، ولی کار ادامه دارد. سازمان شانگهای فعلا چین و روسیه، قزاقستان و قرغیزستان و ازبکستان و تاجیکستان را متحد می‌کند. افغانستان، بلاروس، ایران، مغولستان و هند و پاکستان در این سازمان مقام کشوری نازی را دارند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
اما ما در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. مقامات آلمان در این هفته خبر دادند که یک شهروند تاجیکستان با نام محمد سعید را با اتهام عضویت در سازمان تنروی دولت اسلامی دستگیر کردند. مقامات تاجیک به دنبال گفتند که سخن در باره محمد سعیدوف ساکن 29 ساله شهرک شراره ناحیه حصار می رود که از طریق انترپول در جستجو قرار داشت. اما محمد سعیدوف کیست؟ آیا او در حقیقت در سوریه جنگیده است و چگونه به آلمان افتاد؟ خبرنگاران آزادی برای تحقیق این موضوع به شهرک شراره رفتند و این گزارش را درآوردند. گزارش همکاری ما امیردین علیموف را میشنویم.
نزدیکان یک جوان تاجیک که با گمان عضویت در داعش و شرکت در جنگ‌های سوریه در آلمان بازداشت شده است، به این اتهام باور ندارند. مقامات تاجیکستان و آلمان میگویند محمد سعید سعیدوف، یک جوان 29 ساله ساکن شهرک شراره حصار، سال گذشته چند مدت در صف گروه داعش در سوریه قرار داشت، ولی بعداً همراه با فراریان از عراق و سوریه وارد خاک این کشور اروپایی شده است. اما حکیم سعیدوف، پدر این جوان تاجیک، 24 ایون به رادیو آزادی گفت پسرش هیچگاه در سوریه نبود و همیشه با آنها از آلمان در تماس میشد. با گفته این مرد، پسرش هنوز سال 2014 برای 9 ماه به آلمان رفت و از آنجا پس گشت و زن و پسرش را همراهش برد و حالا 1.5 سال باز در این کشور قرار دارد. او گفت:
قاتش کی گاب زستون اگر من فیب بیوگو همون کجایی که فرزندم زندگیش نقل میگذاره میسوری گابو وقتی خوش میگذاره چی میکنه اون وطنش همون جنگ همون همون جنگ زندگی کارا گشتن گیره من خیلی گفه هم نمیگم بیو نبیو من کار ندارم فرزند خودش سی بلو شده گیره حقش در جایی خدشه کجایی دمیخواه همون جنگ زندگی کارن گیره.
پدر این جوانی بازداشت شده میگوید پسرش قبل از سفر به آلمان در تاجیکستان یک سال زبان آلمانی آموخته بود. محمد سعید سعیدوف تا زمان خارج شدن از تاجیکستان رانندگی میکرد و قبلا هم در روسیه مهاجری مهنتی بود. پدرش میگوید سال 2012 با مبلغی که جمع کرده بود همراه با مادرش به عربستان سعودی برای انجام مراسم حج فرضی رفته بود. هرچند پدرش مذهبی بودن پسرش را اعتراف میکند، اما میگوید او در ذهنش نظرهای افراد گرایانه نداشت.
تازه 12 خودش رفت زنوای حج رفت اومد و مادر شروعی کرد حج رفتن اومدن هر حجی بود عقیده ما هم بسیاری وقت میگفتم که همین مردم میگن سلافی پلافی هم جوده گشتی سن سلافی و قدمو در همون رویه سلافی و نصیحتش میگنم که در همین رویه ها نروی نشو که هم سلافی و قور بالا و یک اوتا گفت نه هر کس خودش با خودش کالا داره و داره عقیده خودش شده نخه قطعی اگون تشت که سرکور نداشت.
محمد سعید با دختر خولش ازدواج کرده صاحب یک پسر است. نزدیکانش میگویند ماهای نزدیک همسری او باید فرزند دوم را تولد کند. احرار تقای محمد سعید میگوید خواهرزاده‌اش هنگام خرید و فروش ماشین $4,000 آمریکایی زیان دیده بود. از این رو دلش از تاجیکستان سر شده به خارج از کشور رفت. در حالی که نزدیکان این جوان او را عضو داعش نمی‌دانند، مقامات میگویند تمام دلیل‌ها در مورد حضور او در سوریه و عضویتش در این سازمان تندرو را در دست دارند. یک هم صحبت ما از دادستان کل گفت یک سال پیش زمانی علیه محمد سعید سعیدوف پرونده جنایی باز شد که حضورش در سوریه تصدیق شده بود. مقامات میگویند که نوارهای صحبت او را در سوریه و دعوتهای افرادگرایانه‌اش را دریافت کردند. علیه محمد سعید سعیدوف یک سال باز با ماده 401 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای شرکتش در جنگ‌های خارجی پرونده جنایی باز شده است. او روز 21 ایون سال جاری در محله ورندورف شهر کراسرویس بازداشت شد.
امردین علی مفاز دوشنبه با قصه محمد سعید سعیدوف یک جوان تاجیک که در آلمان با اتهام عضویت در سازمان تندروی دولت اسلامی دستگیر شده است. مقامات تاجیکستان تقریبا دو سال باز از افزایش شمار شهروندان تاجیک در صف این و گروه های دیگر افراطی در سوریه و عراق اظهار نگرانی میکردند، اما این مقامات حالا میگویند مبارزه هایشان محصول آورده است و تعداد جنگیان از تاجیکستان در خاورمیانه طرف را به کاهش میآورد. با این وجود با حساب مقامات تاجیک تا امروز شرکت تقریبا 1300 شهروند تاجیکستان در جنگ های سوریه و عراق مشخص شده است. تا 300 زاده تاجیکستان به حساب مقامات در جنگ های خاورمیانه جان باختند. با جزئیات این موضوع در یک گزارش مؤمن احمدی خبرنگاری آزادی در دوشنبه پرداخته است.
مقامات تاجیکستان از کم شدن جلب شهروندان کشور به صف گروه دولت اسلامی خبر می‌دهند، اما کارشناسان می‌گویند این سازمان استراتژی جلب اعضایانش را دیگر کرده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌گوید نام 2000 شهروند کشور را در دست دارد که احتمالاً به صف گروه‌های تندرو پیوستند و در جنگ‌های خارجی شرکت می‌کنند. یک منبع در وزارت کارهای داخلی روز 22 ایون بر رادیو آزادی گفت که بیش از 2000 نفر به شرکت در جنگ‌های خارجی گمانبر می‌شوند، اما تنها اشتراکی نزدیک به 1300 نفر معلوم است و علی آنها پرونده باز شده است. با گفته همصحبت ما، تلاش‌های حکومت تاجیکستان برای پیشگیری از پیوستن جوانان با گروه‌های مثل دولت اسلامی در سوریه و عراق ثمر داد. این هم صحبت ما گفت تشویقات و ترغیبات سرتاسری و بازگشت نزدیک به 100 نفر از جنگ‌های عراق و سوریه و قصه‌های آنها از دهشت‌های جنگ در خاورمیانه و جهادهای دروغین باعث کاهش جلب شهروندان به صف دیش شد. تلویزیون های دولتی تاجیکستان برنامه های زیاده در این باره نمایش دادند و در آنها تعدادی از جوانان می گفتند که چگونه گمراه شده به جنگ های خاورمیانه رفتند. خدای بردی خلق نظرف مدیر مرکز تدقیقات استراتژی تاجیکستان می گوید از یک سو تشویق و ترغیب زیاد در یک سال گذشته و از سوی دیگر شکست دیش سبب شد جلب شهروندان به صف این سازمان تندگرا کم شود.
گروه های کلان تبلیغاتی هم در شهر دوشنبه هم در نایه و ولایت ها بسیار سالانه کار کردن با جوانان و با جوانان بیکار. بعد مسئله دویم منامی یعنی وارشایی روسیه در قضیه مبارزه بر ضد داعش در خود سوریه و شکستای پی در پی داعش هم در سوریه و هم در عراق، نتیجه همین شد که علاکه توجه به
نیروهای عراقی در یک ماه اخیر قسمی از فلوجه، یکی از شهرهای بزرگ عراق را از تصرف دیش آزاد کردند. در سوریه نیز این سازمان تندرو قسمت‌هایی از قلمروهایش را از دست داد. فریدون حادی‌زاده کارشناس مسائل مذهبی با اظهارات کاهش جلب شهروندان به صف دیش با شبهه می‌نگرد. او می‌گوید سازمان تندرو دولت اسلامی ظاهراً استراتژی جلب اعضای نو به صف خود را دیگر کرده است. او می‌گوید واقعاً رفتن شهروندان روسیه و کشور روی آسیا میانه به عراق و سوریه کم شده است، اما این معنای آن را ندارد که این سازمان از جلب شهروندان در این کشورها دست کشیده است.
طلبات به جنگاور در دایش کمتر شده استاده است و از روی آن خبرهایی که من میگیرم آنها کوشش کرده استادین که عسکران خود را یا همون جنگجوهای خود را مثلا کنسرواسیو کنند در کشورهای خودشون، کنسرواسیو کنند که بعد از چند مدت آنها به پا برخیزند.
پیوستن بیش از 1000 شهروند تاجیکستان به صف گروه‌های افراطی و تروریستی به مثل داعش ثابت شده است و مقامات علیه آنها با ماده 401 کدکس جنایتی برای شرکت در جنگ‌های سوریه و عراق پرونده جنایی باز کردند. اما این زمان آنهایی که به گفته مقامات مستقیم در جنگ‌ها شرکت نکردند و از رفتن و پیوستن به صف گروه‌های تندرو پشیمان شده و داوطلبانه به کشور برگشتند از جوابگری آزاد می‌شوند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
حالا یک خبر کوتاه درباره جنگی که بعد 50 سال به پایان رسید. حکومت کلمبیا و چریکی ها از گروه چپگرای فارک به قرارداد آتش‌بس امضا کردند که میتواند به جنگ 50 ساله در این کشور آمریکای لاتینی خاتمه دهد. رئیس جمهوری کلمبیا خوان مانوئل سانتوس و رهبر فارک رودریگو لوندونو که با لقب تیماشنکا معروف است، روز 23 ایون بعد امضای این قرارداد در هاوانا پایتخت کوبا دست یکدیگر را فشردند. سانتوس گفت این یک روز تاریخی برای کشور ماست. توافق روز 23 ایون جدول زمانی خل سلاح و زمانت ها برای تقریبا 7000 چریکی را که سلاح خود را به زمین میگذارند در بر میگیرد. فرق همچون قنات نظامی حزب کمونیست کلمبیا هنوز در سالهای 60 با جنگ علیه حکومت سر کرد. طی بیش از 50 سال این نزاع دست کم 220000 نفر کشته شدند. و در دقایق پایانی برنامه یک خبر خوب از دوشنبه. فاو برنامه خوراکه و کشاورزی سازمان ملل برای کمک به مهاجران کره که از روسیه برمیگردند طرح ویژه‌ای را روی دست گرفته است. این برنامه با ارائه قرض و گرانت‌های خرد می‌خواهد وابستگی خانواده‌های تاجیک از پول مهاجرانشان را کاهش بدهد. تاجیکستان که در روسیه زیر 1 میلیون مهاجر کاری دارد، در حال حاضر یکی از کشورهای از پول مهاجرانش وابسته‌ترین دنیا شمرده می‌شود. اما یاری‌های سازمان ملل تا کجا می‌تواند این وابستگی را کم کند؟ گوشت هم با مصاحبه عبدالله اشرف خبرنگار آزادی در دوشنبه با ویارل گوتسو رهبری برنامه آذوقه سازمان ملل در تاجیکستان.
ما به مسئله مهاجرت از دیگر نقطه نظر وارد شدیم. ما میدانیم که مبلغ های هنگفت از سوی مهاجران کاری به تاجیکستان فرستاده می شود و بخشی اعظمی اهالی از حساب آنها زندگی می کند. ما یک نظام پیشنهادی کمک های بی بازگشت و یا گرانت را با اصول یک به یک پیشنهاد داریم. شرط نیست که این گرانت ها را تنها مهاجران بگیرند. اینها می تواند آیله های در تاجیکستان مانده مهاجران باشند. در تاجیکستان ما تجربه های زیاد رشد صاحبکاری خردی کشاورزی را به مثل زنبورپروری، چارواداری را داریم که با سرمایه زیاد احتیاج ندارند. اما برای رشد چنین صاحبکاری یک نوع هوسمندی ضرور است. لایحه ما همین گونه شیوه هوسمندگردانی آیله ها برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. این بسیار مهم است چون که می تواند آیله ها را از وابستگی از کمک های اجتماعی دولت رها کرده سطح نیکو احوالی این آیله ها را بهتر کند.
چگونه این لایحه عملی می شود در اصل؟ فرض کردیم احمد و یا رحمت با یک لایحه نزد شما می آید و می گوید که یک سامانی دارد و سازمان شما برای طرح او باز یک سامانی دیگر می دهد؟
ایده заключается, как вы правильно сказали, в том, что
بله درست قید کردید. اصلی طرح چنین است که مهاجر و یا آیله او با یک ایده نزد ما می آید. با کمک ما در اساس ایده او یک بیزنس لایحه تهیه می شود. اگر لایحه پیشنهاد شده خوب است، ما برابری سرمایه خودی او به وی کمک میکنیم، سر کرده از 100 دلار تا 5000 و یا حتی زیادتر از آن. این لایحه پیلوتی است. ما این سیستم را در عمل میسنجیم. این لایحه از سوی روسیه سرپرستی میشود که از چند تر عبارت است، ولی دستگیری آیله های مهاجران از قسمت های مهمی این لایحه است.
در پروژه بوده دیگر کامپوننت ها، اما یکی از важнейших کامپوننت ها بود این پادرشک میگرانت ها.
تقریبا چه مقدار آدمان را این لایحه می تواند فرا بگیرد؟
ви знаєте, сейчас на даний момент, от так як это пилотная фаза, я думаю,
حالا که این لایحه در مرحله سنجشی قرار دارد و از 100 تا 200 آیله را می تواند فرا گیرد. اما وقتی ما نظامی رای چنین کمک ها را ساختیم، البته با شریک هایمان آید به روش مراجعت کردیم که برای ادامه بیشتر این لایحه کمک کنند. ترکیب مهم این لایحه این دوره های آموزشی هست. آنهایی را که از ما کمک میگیرند ما از دوره های آموزش میگذرانیم که هم جنبه حقوقی و هم تکنولوژی پیشبرد بیزنس را فرا میگیرد تا که در این لایحه ما تجربه های ناکام وجود نداشته باشد.
І щоб не було практично негативного опыту в таких проектах.
شما در آغاز صحبت گفته شخصا تجربه عملی سازی چنین لایحه را دارید. این در کجا بود و نتیجه لایحه چی شد؟
До моего приезда в Таджикистан я работал в Молдове и именно такой проект.
تو آمدم به تاجیکستان من در مولدو کار میکردم. این طرح در مولدو خیلی موفق است چون که طور میدونید مولدو نیز مهاجران زیادی دارد. ما تلاش کردیم که این مبلغ ها را عمدتا از سوی خانواده ها برای خرید ماشین و لباس و دیگر اشیاء مصرف می شود به سمت سرمایه گذاری روانه کنیم. برای همین ما ویلوسپید را دوباره اختراع نمی کنیم، بلکه با نظرداشت آن تجربه که در مالدیو اندوخته ایم این لایحه را در تاجیکستان موافق می سازیم.
Будем на этом опыте строить что-то в Таджикистане и адаптировать его к условиям Таджикистана.
صحبت بود با ویارل گوتسو، رهبری برنامه آذوقه سازمان ملل در تاجیکستان. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام جمعه 24 ایون. این برنامه صبح شنبه 25 ایون تکراراً پخش می شود. شما را در این مجله از استودیوی رادیو آزادی در پراگ من مرزای سلیمپور همراهی می کنم. با ما در امواج رادیویی آزادی بمانید.